بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. یه صلوات دیگه میخواد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
حرکت عملی به سمت مرکز ادراکات، یعنی نفس، نفس به این معنا، و یافتن او و تولدی دوباره برای رشد رزقی است که خدای متعال برای بندگان صالحش قرار داده. عمل را اگر در ضلعی از این مثلث ببینیم، عامل در ضلع دیگره. هر کشتی نتیجه مطلوب در بارور شدن و رشد را به دنبال نداره. خلاصه هر عصایی اژدها نمیشه. عصای موسی اژدها میشه. عصای موسی میتواند حتی عصاهای دیگر را بخورد. فاذا حبالهم و عصیهم یخیل الیه من سحرهم انها تسعا. اونها هم عصا داشتن، ولی عصای اونها به کار نمی، در حد توهم، چون که این عصی جمع عصاست. این عصاهایی که اینها دارن مستند به سحره هست، کارایش محدوده، تعریف شده است. فرق میکنه با ما تلک به یمینه که یا موسی قاله ی عصایه اتوکع علیها و اهش بها علی غنمی ولی فیها معارب اخرى. این عصا با اون عصا وصلند به دو نفر. اون عصا به سحره وصله و کارائیش کارائی خاصی است، یه کارائی توهمیه، یه کارائی تخیلیه، یه حرکت بی جانه، یه حرکت بدون ارتباط با آسمانه. صفر صفر نیست، ولی تهییج خیال مخاطب را میکنه. چرا؟ چون که در یک ضلع عصای اینهاست، در ضلع دیگر خودشونن، خودشون جان پیدا نکرده اند که عصاشون جان پیدا کنه. عصا یه ابزاره، علم هم یه ابزاره. چه داری از علوم، چه کاری ازش میاد؟ در یک ضلع این مثلث علم است، ضلع دیگرش عالم است. چه کرده ای که چه استفاده ای بکنی از اون ادراکاتت؟ چگونه اینها را جمع کردی؟ آیا بخش پرورشی، بخش تربیتی، بخش محتوایی، بخش معنوی دخیل بود در پذیرشت؟ آن به آن که داشتی حسات رو به کار می انداختی و چشمت روی کتاب یک قضیه را می خواند، کجا قرارش می دادی در سیر طولانی عبور این قضیه از قوه واهمه تا برسد به حافظه، که راهی طولانی است و ما این تعریف را برش نکرده ایم که راهی طولانی است، و هر قضیه دیگری را نسبت خودت با خودت چیست؟ نسبت خودت با نفست چیست؟ در چه جایگاهی است؟ نسبت خودت و نفست با صدق چیست؟ نسبت خودت و نفست با تهذیب چیست؟ نسبت خودت و نفست با ادراکاتت چیست؟ یک نوع نگاه رو میتوان داشت، یه نگاه ظاهری. وقتی انسان داره رد میشه از خیابون میتوانه خیلی چیزها رو ببینه، ولی چه فیلتری گذاشته بودی؟ چگونه نگاه کردی؟ چگونه دیدی؟ با کدام خط تراز محاسبه کردی؟ چگونه انتقال به باطن خیشتن دادی و در کجا قرارش دادی و چه نسبتی با صدق داری و در چه جایگاهی از ایمان هستی؟ اینها اموری است که در ضلع دیگر بین علم و عالم، بین فرد و داشته، باید ملاحظه بشه تا جواب بگیری. مخاطبین رو جدا اگر بهشون توجه کنیم، فقط مخاطبین قرآنی، مخاطبین رسول خدا، مخاطبین انبیا، مخاطبین مختلف، در جایگاه‌های مختلف می‌بینید این مخاطبین را. بنی اسرائیل قومی و ملتی باهوش بودن، قرآن اینها را باهوش معرفی میکنه، و گاهی فوق‌العاده‌ام باهوش بودن، ولی میان نزد حضرت موسی علیه السلام با یه حدی از فهم و ادراک که قرآن تمام اینها رو معدل داده. اگر با این زاویه دید نگاه بکنیم میبینیم چقدر قشنگ معدل همه قومیت ها رو و افراد رو، حتی این حرف خیلی سنگینه ولی کار میخواد، حتی بخش های الگویی رو، یک معدلی هم یک نمره هم با لطائف داده شده، و این مال جامعیت قرآنه و مال این است که ید الله فوق ایدیهم. جوان بنی اسرائیلی کشته شده، و اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة، ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة، با معادلات ابتدایی اصلا جور در نمیاد. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که همین قوم خطاب به این عالم، خطاب به این نبی، خطاب به کلیم الله، میگن که اتتخذنا هزوا، یعنی چی؟ ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره. ما یه جوانمون کشته شده، معلوم نیست قاتلش کیه. شما میگید که برو یه گاو بکش، یه گوساله بکش، ولی او میدانه داره چه کار میکنه، اون عالم میدانه داره چه کار میکنه. فرماد چی؟ فرماد که اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. شما ارتباط را حس نمی کنید، شما طرف مقابلتون رو نشناختید، شما معنای علم را درست نگرفتید، شما مشغول به یافته های خودتونید. یکی از مشکلات ما تو پرانتز عرض کنم همین حدیست که برای علم میگذاریم یا تعریفیست که برای علم میکنیم. ما را بیچاره کرده این فکر دانایی. در دعای هشتم صحیفه سجادیه حضرت اونجا عرض میکند که او نقول فی العلم بغیر العلم. نکنه من اثر و روبه علم رو هم اشتباه گرفتم. تعریف علم، حد علم، عد علم، آسیب علم، مسیر علم، دستیابی به علم، اینا باید شفاف بشه در یک طرح بزرگ. اگرم ما این کار را نکنیم بعدها خواهند کرد. اگر ما خیلی سماجت کنیم به داشته ها و پنداشته های خودمون، عالم به سمتی داره میره که سنت الهی است. قوس نزول که شروع شد و علم آدم الاسماء، او را خلیفت الله کرد و مسجودش کرد و مستحق سجدش کرد و عالم بناس بره به سمت این که زمینه زندگی خلافت گونه در انسانها احیا بشه، میره به سمت حقایق علوم، نه به سمت این که توهمات و تصورات. یه مدتی میتوانند، یه مدتی میتوانند استقامت کنند حقایق علوم. حقایق علوم رو هم یک طرفش علومه، یک طرفش فرد عالم ادراکه، یک زاویه داره راهکار برشون تعریف میکنه به امر خدا. حضرت موسی علیه السلام داره راهکار تعریف میکنه، میگه که این همه ابهامتون رو شما یه بقره بیارید، من براتون درستش میکنم. این ابزاری دستشه، این ارتباطی رو داره با خدای متعال، این به امر خداست، قواعدش رو هم میدانه. این قسمت هم مهمه که ما فکر میکنیم اعجاز یعنی همینطور هوایی، نه، قواعد داره، اونم قواعد داره. هر چه راقی باشه علم از قواعد خارج نیست. عالم عالم اسبابه و ابزاره، منتها قواعد راقی است، بلنده، خیلی بلنده. اگر ما سر در نمیاریم از مرکز علوم دور افتاده ایم، داریم با توهم علم زندگی میکنیم. قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. ببینید اینها برای یک ادراک صحیح چقدر پیچ و خم دادند به قضیه و چقدر کشمکش درست کردند برای پیدا کردن یک بقره‌ای که ابزاری که دست او بود می توانست در سؤال اول تمام جواب را به اینها القا کنه و براشون زمینه رو فراهم کنه. منتها غالبا انسان در رسیدن به حقیقت عیب از خودشه، کشمکش درست میکنه، چیزی را برای ابزار اون ولی و نبی محاسبه نمی کنه. دست او را تمام محاسبه نمی کنه، میخواد او را با خودش وفق بده و گام به گام پیش بره به حد ادراک خودش. خیلی خوب، رفتن آمدن، رفتن آمدن، رفتن آمدن، ولی فزر بوه و به بعضها. اینم یه ضرب عجیبیه، فزر بوه و به بعضها، حرف به حرفش حساب شده است. فزر بوه و به بعضها، بالاخره این اتفاق را او میدانست داره چه کار میکنه. این اتفاق افتاد و این ضرب به دست کلیم الله اجرا شد. دیدن یک بلند شد جوان بنی اسرائیلی، مشکل رو حل کرد. ولی فکر میکنید این مجموعه هوشمند رو اگر این باب رو قرآن باز نمی کرد، اگر این باب رو نبی باز نمی کرد، اگر این باب رو کلیم الله باز نمی کرد، اگر همراهی با اینها نمی کرد برای اینکه آماده پذیرش بشن، امکان داشت؟ نه. این ابزاری است که دست اوست. اساش هم همین جوره، اساش هم همین جوره، ابزاری است دست او و ولی پشتش یک موساست. پشت این عصا یک موساست، پشت اون عصاها سحره فرعونن که چه کار میکنه؟ اون فقط تحریک توهم میکنه و تخیل میکنه. یخیل الیه من سحرهم انها تسعا، ولی این عصا حقیقت داره. چرا؟ چون که موسی پشتشه. اگر یک طرف علم است، یک طرف نبی خداست. در گام‌های پایین‌تر و معمول و متداول، اگر ما در کسب علم داریم کوشش میکنیم، در بخش پرورشی و تربیتی و ادراکی باید نس خودمان را هم بسازیم، خودمان را هم باید بسازیم. اولا علم غذاست، سراغ چه غذایی رفته ایم؟ و حالا که میخواییم تغذیه بشیم، مراقبت های ویژه هم داشته باشیم که با این غذا پرورش پیدا بکنیم، رشد پیدا بکنیم، بزرگ بشیم. و این باب برای همه بازه. به سویه صدق میخواهد، راست گفتن میخواهد، و راست گفتنش شرایط خاص خودشو داره. احیاناً یک فردی دنبال حقیقت علمه و راستگوییش اینه که مواظبت‌های خودشو داشته باشه، نفسانیات رو نذاره در کارهاش دخیل بشه، چه از شهوات، چه از غضب، چه از دنیا طلبی. بخش‌های ویژه عبادتی را ملتزم باشه. هر کسی سختشه که سحر که شد بلند شه از بستر خواب، مخصوصا الان که به گونه ایست افراد تا میان استراحت بکنن آخر شب شده، با 2 ساعت و 3 ساعت خواب سخت میشه. ولی خب مدیریت میخواد. ولی اون کسی راست میگه که اهتمام داره، اون کسی راست میگه که اگر دید سحر بیدار نمیشه دنبال علل و اسبابش برمیاد، اگر دید که زیادی پا تلویزیون نشست، اگر دید که برنامه ریزی برای مهمانی رفتن و مهمانی دادن نداشته، دیگه سحر حال نداره، اینا رو شروع میکنه مدیریت کردن. یعنی سحر داشتن گاهی مدیریت شبانه می خواهد و اصلا این هنر این بخش سلوکی هست که انسان را احیا میکنه، مدیریت رو بهش یاد میده که ایها المؤمن همینجوری نیست، سحر شاید بیدار بشی ولی حال نداشته باشی جواب نمیده، خب چه کنم؟ شبت را برنامه ریزی کن. شروع میکنه شبش را برنامه ریزی کنه، گویا از درون این حس بهش دست میده که ایها المؤمن خیلی از این ارتباطاتی که تو داری و میخوای مواظبت بکنی امکان پذیر نیست، مگه اینکه روزت رو مدیریت بکنی، برنامه های روزانه تو. یه مرکز ثقلی برای رجوع به حق درش پیدا میشه. من میخوام یه ارتباط داشته باشم، یه توجه داشته باشم، یه انس داشته باشم، یه سحر داشته باشم، یه قرآن داشته باشم، و میبینم که همین برنامه ریزی میخواد. سحرم رو برنامه ریزی میکنم، میبینم تمام نیست، آخرش نصیب به من نمیرسه. شبم رو برنامه ریزی میکنم، میبینم هنوز هم کاستی هست. شروع میکنم روزم رو، حتی ارتباطاتم رو تنظیم کردن. طرف هویت پیدا میکنه، طرف دایی پیدا میکنه که برنامه ریزی داشته باشه برای دریافت اون هویت و اون رجوع به خیشتن. از اینجا دیگه سوسو میزند انس. قبلنم فرض کنید که عبادت میکرده، نماز شب میخونده، قرآن میخونده، ولی الان که شروع میکنه گاهی یه انسی او را میگیرد که این نصیب دیگه جایی نبود، این لذت جایی نبود. گاهی توهماتش کنار میره، تعطیل میشه و تازه معنای توجه در نماز را میفهمه. میبینه وای، ما نمازهایی که میخواندیم غلیان خیال و توهم بود، اصلا غرق بودیم، ولی میبینه نه، دارن یه جای دیگه راه بهش میدن. میتونه با توجه بخونه و معنای توجه را هم متوجه بشه. بعد همین خیالاتی که تحت اشراف فضاهای مادی و عادی بود، الان میاد تحت اشراف ذکر خدا. اینجا هم دیگه رو پیدا میکنن، اینجا انس میاد، اینجا لذت میاد، اینجا عبادت میاد. تازه این گام اوله، احساس میکنه که بله، خطو بهش دادن. اونی که فرمود سجد لک خیالی، یعنی من تو سجده که هستم خیالاتم جای دیگه نیست، همین کارا داره میکنه و این یک قدرت ایمانی و بندگی فوق العاده است که توهم افسار داشته باشه، بعد همراهی بکنه. وقتی سجده میکنه تخیلش هم سجده کنه. مسیر ایمان از اینجا شروع میشه دیگه. باید ادامه داد. اشتغال. گاهی زبان داره فقط ذکر میگه، باطنن خیالات هم راهی نمیکنه، راه دوره، مشغول میشه به این رگه و رده مدیریت بر خیشتن. خداوند انس بهش میده، لذت بهش میده، مدیریت بهش میده. خودشناسی از همین زوایا شروع میشه. اگر 10 منزل را بخواهیم تعریف بکنیم، یکی از منازل صعبش مجموعه صحبت ها بود که امشب صحبت شد، ولی باید در جلسات دیگه ابعادش رو بیشتر بهش پرداخت. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر واجعلنا من أحسن عبيده وأنصاره ولا تفرق بيننا وبينه في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا مرفقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب إني مغلوب فانتصر. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أسألك بمحمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد واجعلنا من شيعتهم في الدنيا والآخرة ولا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة يا حميد ويا مجيد يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.